أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به دعاء به محرم، صاحب عروه فرمود که اگر جاهل به موضوع نباشه نمازش باطله. دعای به محرم هم شامل نفرین میشه به مؤمن و هم شامل تقاضای یک عمل نامشروع میشه از خدا، که مرتکز متشرع اینه که دعای برای یک عمل نامشروع این حرام هست، مصداق حب، ابراز حب، گناه هست، این خلاف فهوای نهی از منکر. ما عرض کردیم که ما دلیلی بر بطلان نماز با دعاء محرم نداریم، چون عنوان تکلم از او منصرف. و اگر بگیم مبطل نماز هست دعاء محرم، چون مصداق تکلم هست و داخل در اون استثناء از تکلم نیست، اونی که مستثنا است از تکلم اونجاییست که مستحب است دعاء، باز اشکال ما اینه که راجع به جاهل به حکم ایشون باید تفصیل میداد بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. راجع به جاهل قاصر، ایشان جاهای دیگر احتیاط واجب میکنن، خب مناسب بود اینجا هم احتیاط واجب بکنن. امام درسته که در جریان حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم بیانی ندارند، ظاهرشون در کتاب الخلل اینه که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمیشه، ولی رفع ما لا یعلمون رو که قبول دارن. ایشان رفع ما لا یعلمون رو جایگزین حدیث لاتعاد میکنن. رفع ما لا یعلمون که دیگر شامل جاهل قاصر میشود، پس چرا ایشان هم در این مسئله احتیاط کردن در مبطل بودن دعای به محرم مطلقا؟
دعای محرم جزء نماز نیست، این از خلاف مرتکز متشرع. جزء نماز نباشه میشه زیاده.
اگر بحث زیاده رو مطرح میکنید، در زیاده دو مبنا هست، یا بگیم سه مبنا هست. یه مبنا اینه که قصد جزئیت باید بکنیم تا صدق کنه زاده فی صلاته، یه مبنای آی خویی هست، فقط در سجود و به فهوا و اولویت قطعیه رکوع ایشون فرمودن از روایت استفاده کردیم بدون قصد جزئیت هم مصداق زیاده فی الفریضه هست، ان السجود زیاده فی المکروه، که مورد سجود تلاوتی که قصد جزئیت نمی کنه. مبنای دوم مبنای آی سیستانیه که اتیان به جزء مسانخ، اون مصداق زیاد است ولو قصد جزئیت نکنی. دعای به محرم کجا جزء مسانخه؟ مسانخ نیست. اونی که جزء مستحب به نماز است دعای حلال هست، نه دعای حرام. مسلک سوم، نه خیر، ایشان اتفاقا نظرشان همین است که باید به دقیقه مسانخ باشد، و الا ایشون میگفت سوره هم جزء قرآن است، اگه نصف سوره هم رو بخونی این زیاده نیست، نصف سوره هم دو میخونی در رکعت سوم بعد رها کنی. حالا ایشون اینجور فرمودن دیگه، مبناشون اینه دیگه، میگن جزء مصانف به دقت برداشته ولی نصف سوره حمد در رکعت سوم یا چهارم بخونه و رها کنه تسبیحات اربعه بگه، این جزء مصانف نیست، کل سوره هم مصانف است. مصداق که پیدا میکنه، ما مسلک سوم رو میگیم، میگیم فی حد نفسه برای صدق زیاده هم قصد جزئیت لازمه هم اتیان به جزء مصانف، یعنی هر دو باید جمع بشه. اینجور به حسب صدق و عرفی گفتیم، ولذا گفتیم شما در طواف اگر یک شوط بیاورید، نه به قصد اینکه جزء این هفت شوط طواف شماست، به عنوان اینکه این یک شوط را می آورم به نیابت از پدرم، نمیگن زاده فی طوافه چون قصد جزئیت نداره ولو جزء مصانف است. و یا در نماز شما قنوت به جا بیارید به قصد اینکه جزء واجب است، نمیگن زاده فی صلات، زیادی عملیه کرد در نماز. محاسنتون رو شانه کنید در نماز به قصد اینکه جزء نماز است، نمیگن زاده فی صلات، الان در نمازش چیزی زیاد کرد. بله اون قصد تشریعش زیاده تشریعی است، اما عملا چیزی زیاده نکرد. بله از روایت نست و جو زیادتون فی المکتوبه فهمیدیم که فی الجمله جزء مصانخی مثل سجود و رکوع و مانند آن را بدون قصد جزئیت بیاریم، اینا زیاده است، یعنی زیاده رو که مبتل فریضه است یک معنای عمی است که شامل در خصوص نماز فریضه شامل سجود تلاوت رکوع و مانند آن میشه. اما دعاء به محرمم از این قبیله، عرف که نمیگه زاده فی صلاته، ما علم نداریم که شارع معنای اوسعی رو از زیاده اراده کرده که شامل این بشه. خب شما مثلا در رکعت اول قنوت به جا بیارید، خب ممکنه کسی بگه عرفاً میگن زاده فی صلات، چون مصانخ قنوت در رکعت دوم است. اما دعای به محرم اینو قصد جزئیت هم که نداری، مصانخ هم که نیست، با دعاهایی که مصانخ نماز است که دعاهای مشروع است، اینو ما بگیم زاده فی صلاته، یا معلوم العدم است یا مشکوک است، براءت جاری میکنیم. راجع به قرائت قرآن یک مطلبی باقی مونده، بعد ادامش در مسئله بعد همین بحث قرائت قرآن رو دنبال میکنیم. بحث در این بود که قرائت قرآن در جمیع احوال نماز مشروع یا نه. خب روایت صحیح معاویه ابن وهب مطرح شد که امیرالمؤمنین قرآن خوندن در جواب ابن کوا، آقای سیستانی فرمود که این صحیح معاویه ابن وهب که داره وقال ان علیا، معلوم نیست قال بخوره به امام صادق علیه السلام، جمله قبلش میگفت سألته فقاله، از امام پرسیدم امام جواب داد، اما بعد که میگه وقاله شاید راویه بعد از معاویه ابن وهب است که میگه وقال معاویه ابن وهب، ان علیا، که ما گفتیم این خلاف ظاهره. شاهدش هم جعفریاته، صفحه 52 جعفریات، اونجا نقل میکنه از امام صادق علیه السلام از امام باقر، ان علیان علیه السلام کانه یا ام الناس فی مسجد الکوفه فقر ابن الکبا تا آخر. یعنی همین مطلب رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. این که ما بگیم این قاله، یعنی قال معاویه بن وهب، حداقل به قرینه این روایت جعفریات احتمالش منتفی هست. راجع به قرائت قرآن در رکوع، عرض کردیم که قائل به کراهت شدن، ظاهرش هم کراهت اصطلاحی است نه قلت ثواب. نهانی ان اقرأ و انا راکع، یا لا تقرأ و انت راکع. در موثقه عمار در کافی جلد 3 صفحه 315 اومده، الرجل ینسا حرفا من القرآن فیذکر و هو راکع هل یجوز له ان یقرأ فی الرکوع؟ قال لا، ولکن اذا سجد فلیقرأ. مرحوم صاحب حدایق فرموده که هیچ کس قائل به حرمت نشده. فوقش گفتن مکروه قرائت قرآن در رکوع، ولو ما دلیل نداریم بر مشروعیت قرائت قرآن در جمیع احوال نماز، بلکه دلیل بر خلافش هم پیدا کردیم در رکوع، ولی چه کار کنیم؟ هیچ فقیهی مطلب رو ملتزم نشده. خب ما هم شبیه فرمایش صحابه‌ای قرض کردیم دیگه، که مجبور میشیم همون رو باید قرائت کنیم. منتها اینجا یه اشکالی هست، و اون اشکال اینه که گفته میشه، ما قبلا اینو مطرح کردیم در بحث رکوع، که خب قرائت قرآن در حال رکوع بنابر این که زیاده متقوم به قصد جزئیات نیست، بلکه اتیان به جزء مصانه کافیست در صدق زیاده. مشکل پیدا میشه قرائت قرآن در حال رکوع وقتی که امر نداره، نه امر استحبابی نه امر وجوبی، بلکه نهی کراهتی داره که ظهورش هم ارشاد به قلت ثواب نیست. ارشاد به قلت ثواب یعنی امر استحبابی دارد منتها غیر مؤکد. خب وقت این قرائت قرآن در حال رکوع به نظرهای سیستانی نمیشه مصداق زیاده، جزء مصانخه دیگه. قرائت قرآن شما سوره حمد و مثلا سوره قل هو الله تو قیام میخوندید، اون جزء نماز، حالا در رکوع بخونید میشه اتیان به جزء مصانخ. حالا سوره رو، اون سوره رو مثلا، نه سوره هم مثلا قل هو الله احد، این میشه جزء. ایشون که یه آیه رو از نظر سلالی کافی میدونه دیگه، یه آیه رو کافی میدونه، احتیاج میکنه کل سوره خونده بشه در نماز. خب این میشه جزء مصانخ و وقت صدق زیاده میکنه. یه روایتی هم داریم در کافی جلد 3 صفحه 302، موثقه عبید بن زراره، سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان ذکر سورت من الکتاب ید او بها فی الصلاه مثل قل هو الله احد، قال اذا کنت تدعو بها فلا بأس. یعنی قرآن میخونی به قصد دعا باشه. خب دعا در اینجا چون داره قل هو الله احد، یعنی ذکر خدا، ذکر خدا هم از این که طلب حاجت بکنی از خدا، یعنی مدح خدا بکنی. پس تو غیر حال قرائت سوره در نماز بعد از سوره هم در احوال دیگر سوره تبت یدا ابی لهب خوندن دیگه اون دیگه ذکر خدا نیست، تو داری فحش میدی به ابو لهب، چه کار به خدا داره؟ ولذا این روایت هم سندش هم خوبه، ولذا اینو دیگه نمیشه ازش گذشت که برفرض مشهور قرائت قرآن رو در جمعی احوال نماز مشروع میدونن، فوقش در حال رکوع مکروه میدونن، اما دیگه یک آیه باشه که مستزمن ذکر خدا باشه دیگه، خدایش دیگه هر آیه رو پیدا کنی، ان فرعون علا فی الارض، ذکر خدا چه ربطی داره به تو؟ از ذکر خدا بکنی با این آیه قرآن، نه تدعو به ها به قول هو الله، تدعو که دیگه دعاه، معنی طلب حاجت که نیست، این معنی همون ذکر خداست. گفتم ان المساجد و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، اون تدعو یعنی ذکر خدا گفتن، خواندن خواندن خدا نه به طلب حاجت، قل هو الله ذکر خداستی. بله هم مشهور، مشهور گفتن قرائت قرآن در حال رکوع مکروهه، اما حالا ما از این مشهور دیگه گفتیم که یعنی تسالم هست، برای اینکه نامشهور نیست قرائت قرآن دیگه، بیشتر از ما که مقلد مشهور که نمیخوایم بشیم آقا، ما میخوایم بگیم تسالم هست بر عدم حرمت فل جمله دیگه، تسالم که لسان نداره که، لسان که نداره که آقا، لازم نیست ما از تسالم اصحاب به این نتیجه رسیم یه حرفی نزنیم برخلاف تسالم، اما این که بگیم شرطش اینه که مصداق دعا خدا باشه، یعنی هم از طلب حاجت یا ذکر خدا، که خلاف تسالم نیست که. خب راجع به اون زیاده دیگه میگم، مثل آقای سیستانی کار سخت میشه، شما که میگید مکروه در حال رکوع قرائت قرآن در تعلیق عروه دارید، امر نداره، ظاهر قرائت هم قرائت اصطلاحی است دیگه، امر نداره، خب امر نداشت، خب پس این جزء مسانخی است که امر ندارد، میشه مصداق زیاده، مگر ایشون بگن تسالم اصحاب است که این مبطل نیست، این زیاده مبطل نیست، مصانفه به دقت دیگه، نه نه ببینید، حالا میگم مگر این که بگیم اون قرائت قرآن در حال قیام که خصوصیت نداره، بگیم قرائت قرآن در غیر حال رکوع، این قرائت قرآن در حال رکوع، پس حالا اگر دستی در حال رکوع قنوت بگیره، این یه جزء مصانف نیست، آخه یه مدام سخت میشه کار. حالا بالاخره به خاطر شبهه صدق زیاده، شبهه صدق زیاده، ما فهم میکنم مناسب از آی سیستانی همون احتیاط واجبی که تو تعلیقه تو بحث استدلالی کردن این رو تکرار کنن، ما هم احتیاط میکنیم دیگه، به خاطر ولو این بحث داره، چون قصد جزئیت که نمی کنه این آقا، حالا آیا هر جزء مسانخی به طور مطلق این زیاده است در فریضه یا نیست، این یه مقدار انقلت و قلت داره، از ما احتیاط میکنه،
ما در قرائت ریایی فهمیدید که زیاده نیست و مبطل نیست،
بله البته ریا که مبطله، ریا که مبطله،
قرائت رو
سوره
میخونه، سوره جمعه میخونه،
ریا، آها یعنی بدون این که ریا به نمازش سرایت بکنه، بله یا الان من یادم نیست، بالاخره مناسب است احتیاط کنیم در چون شبهه صدق زیاده هست، ولی این شبهه ممکن است نیاز به بحث داشته باشه، چون میگم آی سیستانی میگن جزء مصانف، این مساق زیاد است، عقل نداره جزء مصانف هم هست. اگه خیلی بخواید دقت کنید بگید جزء مصانف اونیست که قرائت در غیر حال رکوع باشد، قرائت در حال رکوع جزء مصانف با قرائت در غیر حال رکوع نیست، ما یه مقدار سخت میشه کار. پس در حال رکوع قنوت هم بگیریم بگیم جزء مصانف نیست، قنوت در رکعت اول این جزء مصانف نیست، اون جزئی که هست قنوت در رکعت دوم، این جور دقت ها مانع بشه از جزء مصانف بودن عرفی نیست. ولذا صدق زیاده خالی از شبهه نیست، مناسب است احتیاط بشه. بگذاریم بحث راجع در مسئله 11 راجع به اینه، یعتبر فی القرآن قصد القرآنیه، هیچ کس نگفته که قرائت قرآن در بعض احوال نماز جایز نیست، همه گفتن کراهت، چه عامه چه خاصه. نه اینکه جایی که قرائت قرآن هست ولی متضمن ذکر خدا نیست، که روایت میگفت که متضمن ذکر خدا باشه موثقا بدیم در ذکر آنه، میگم تایم ذکر، چون قول هو الله از ذکر دعا یعنی طلب حاجت که نیست، قول هو الله میخوند، قول هو الله میخوند، گفت ازا کنت تدعوبه ها فلا برسن، تسالم بر رد مضمون موثقه و بیدم نزوراره برامون ثابت نیست. ولی ازا احتیاط میکنیم که در غیر حال قیام اون آیاتی رو بخونه که متضمن ذکر خدا هست. تبت یدا ابی لهب ذکره، شما با عرفا نشست و برخاست کردید، اسم پیغمبر ذکر، اسم قرآن ذکر، به مناسبه مشتمل بر ذکر، مشتمل بر ذکر، نه اینکه دیگه اگر گفت که به شیطان گفت که اخرج منها فانک رجیم، شما تو نماز اخرج منها فانک رجیم ذکرت الله، ولذا اگر ولذا اگر شبهه داری مثلا که یه شبهه‌ای هست تو بگم، خیلی تو سوره قدر اون حتی مطلع الفجر یا حتی مطلع یا حتی مطلع، چون دو جورش در قرآن هست دیگه، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مطلع الشمس، این مطلع یا مطلع اختلاف قرائت است. اگر نبود که خوندن هر قرائتی مجاز هست در نماز، اگر قرائت مشهوره باشه، اگر برات روشن نیست که کدوما قرائت مشهور است، احتیاط مشکل دو جور بخونی. حالا آی سیستانی که میگن متن حفظ بشه، غلط هم نباشه، هر جور دوست داری بخون، مطلع مطلع، ولو هیچ اختلاف قرائتی هم نباشه. حالا مطلع غلط میشه، نه مثلا ملک یوم الدین و ملک و مالک داریم، شما بگی ملک یوم الدین الحمد لله رب العالم الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم به تقدیر هوبه، الرحمن الرحیم به تقدیر اعنی، آیستانی میگن اشکال نداره دیگه، متن مکتوب حفظ شده، معنا هم که غلط نشده، خب او راحته، کسی مثل ایشون و صحابه باشه که دیگه اصلا میتونه فراتر از قرائات سبع و عشر و فوق عشر و اصلا من در آوردی، این من اینجور خوشم میاد بخونم، متن که حفظ شد، متن مکتوب، متن مکتوب ها، اونایی که الف داشته باشد یا نداشته باشد وسط کلمه، اون منافات با متن مکتوب نداره. یخدعون، شما قرائت هم نداشتیم یخاده اون بخون یخاده چهش کلده متن مکتوب حفظ شده دیگه، معنا هم که عوض نشه، لازم نیست که ورش بخونه به جای یخده اون یخاده اون یا به جای یخاده اون یخده اون خونده بشه، نه معنا غلط نشه، الف مکتوب نبوده ولو معنا غلط نشه. انما یخش الله من عباده العلماء نشه، این معنا غلط میشه. حتی شاید فلسفه هم بعضی ها میگن غلط نیست ولی قدیما میگفتن غلط، غلط نشه متن مکتوب هستی غلط نشه. صاحب من میگفت آیه سیستانی هم میگه، خب ما قبول نکردیم و از ما میگه باید داخل در یکی از قرائات مشهوره باشه، وقت شما نمیدونی قرائات مشهوره مطلع یا مطلع، نمیتونی دو جورشو بخونی. چرا؟ برای اینکه سلامون هی حتی مطلع الفجر که ذکر الله نیست، تا بگی خدا یا دو جورشو میخونم، اون یکی که قرائت قرآن قرائت قرآن باشه اون دیگری ذکر تو باشه، اون که ذکر من نیست که سلامون هی حتی مطلع الفجر، برخلاف ملک یوم الدین و مالک یوم الدین و قرآن رو باشه ذکر خداست. نه دیگه قرآنه، آها در غیر حال قیام، یعنی تو در حال سجود هی بگی انا انزلنا فی لیلت القدر، خب نگو تسالم برخلاف نیست، من کار میمونم نه معلوم نیست، اکثر سور قرآن چرا؟ خیلی خیلی آیات ذکر خداست، حالا آقا گفت کل قرآن ذکر خداست، ما قبول نکردیم ولی خیلی آیات ذکر خدا. بله درسته، درسته ذکر خدا نیست، ذکرت الله، ذکرت الله تبت ید و ابی لهب، شما رو به اون وجدانتون ذکرت الله، روشن نیست. ما گفتن قرائت قرآن جایزه در جمعی احوال نماز، اونم بعضی هم مکروه، اما حالا تسالم هست که ولو مصداق ذکر الله نباشه، برای من روشن نیست. اگه برای شما روشنه، اگه برای شما روشنه، آخه ما که اطلاق لفظی نداشتیم که قرائت قرآن در نماز در جمعی احوال جایزه، آخه شما میگه تخصیص اکثر، ما که اطلاق لفظی نداشتیم که در جمع اول نماز قرائت قرآن جایزه تا بگیم تخصیص اکثر لازم میاد. ما از این ظهورات به خاطر تسالم رفعیت کردیم، تسالم فی الجمله دلیل لبیه، برا تو رکوع، تو رکوع، تو سجود، تو قر... بعد از سوره هم میخوندن، بله خب قرائت قرآن دیگه، هرچی بگم اصلا سوره تبت یدا نزد، اصلا شما همیشه بعد از سوره هم عادت کردید تبت یدا و ابی لهب، چه اشکال روی ضد استکبار، اون که اشکال نه قرائت قرآن، نه در غیر حال قیام، ما که اطلاق لفظی نداشتیم، آقا شما میفرمایید تخصیص اکثر لازم میاد، دیگه حالا روشن من دیگه نمیخوام یه حرفایی بزنم که بر ضرر خودم تموم بشه، همونی هم که گفتیم تسالم هست برای این که حرمت نداره، باید برید پیدا کن چند نفر مطرح کردن، بله حرمت رو مطرح نکردن، ادعا میشه اصلا این مسئله در کلمات قدما معنون نیست. خب مسئله 11، یعتبر فی القرآن قصد القرآنیه، بحث است که آیا انسان که قرآن میخونه من که قبول دارم، میگم منم میگم معنون نبودن اینجا مهم نیست. لوکان لبان، اگه قرائت قرآن در حال رکوع حرام بود، لوکان لبان حالا اصلا دعایی داشتن سوره قدر بخونم تو رکوع. من یه آیه میخوندن که مر تناسب داره با رکوع، تناسب داره با سجود. یا آیه میخوندن که مصداق دعاه، مصداق ذکر الله. آخه مگه طرف اول ما خلق اللهش ایراد پیدا کرده رسیده به رکوع که مظهر خضوع تبت یدا ابی لهب و تب ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. سوره قدرم تو رکوع اصلا متعارف نبود، مبتلابه نبود، معمولا آیات متضمن ذکر و دعا رو میخوندن، تکرار میکنن. خب بگذاریم راجع به قصد قرآن در آیات، خب شکی نیست آیات مشترکه رو بدون قصد بخونیم نمیشه قرآن. خب الحمدلله رب العالمین، آدم همینجوری هم بعد از اینکه از سفره پا شد میگه الحمدلله رب العالمین، که نمیگه قرآن خوند، که این دیگه مسلمه که قصد قرآنیت در آیات مشترکه، که آیات مختصه به قرآن، کلمات مختصه به قرآن نیست عرفا، مثل الحمدلله رب العالمین خیلی هم میگه اینجا لازم. اما در آیات مختصه که اصلا عرفن جزء قرآنه، مثل همون فصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، که عرفن مشتمل است بر آیاتی که مختص به قرآن. این محل بحث است که آیا اگر کسی قصد حکایت از قرآن نکنه میگن قرآن خوند یا نمیگن. پس آیاتی که مشترک بین قرآن و بین سایر کلمات، اینها اگه بدون قصد قرآنیت خونده بشه و مصداق ذکر الله نباشه مبطل نمازه. حالا الحمدلله رب العالمین مشکل نداره، اون ذکر خداست ولو قصد قرآنیت نکنید، اما اگر نه ذکر خدا نیست، آیه هم مشترک است بین قرآن و سایر کلمات، این اشکال پیدا میکنه، میشه مصداق تکلم. اما آیات مختصه به قرآن اختلاف هست، سه قول هست. یک قول قولیست که ظاهرن مشهور میگن، میگن اینجا هم باید قصد حکایت از قرآن بکنی. اگر یک شخصی همین آیات مختصر رو بخونه ولی قصدش این نیست که حکایت از قرآن بکنه، این صدق نمی کنه قرأ القرآن. این نظر مشهور هست. نظر دوم نظر برخی مثل آی سیستانی هست و همینطور صاحب جوان، میگن نه شما اصلا قصد خلاف بکن، اصلا قصد بکن که خودم دارم میگویم تبت یدا ابی لهب و تب. یه فامیلی داریم به نام ابو لهب، خودمونم فرض کن اسمشو گذاشتیم ابو لهب بیچاره رو، اصلا قصد حکایت از قرآن نداریم، ولی این آیاتو میخونیم، آیات در جای دیگه پیدا نمیشه، عادتا وقتی خوندیم عرف میگه که سوره قرآن رو خوندی دیگه، قصد حکایت دیگه از کجا اومده. ایشون فرمودن قرعه به معنای حکایت نیست، به معنای بازخواندنه. قرعه بازخوانی کرد، یعنی قبلن یک شعری مثلا هست، این همون شعر را خواند، حالا ولو میخواهد به اسم خودش باشد. این میگه شعر سعدی رو خوندی دیگه. یا فرض کنید که گاهی اول میگه الا یا ایها الساقی، مقصودش اینه که شعر حافظ رو بخونه، در ادامه میگه ولش کن حافظ رو، بذار شعر امامو بخونم. ادامهش شعر امام میخونه. مردم نمیگن شعر امام رو به طور کامل خوند، ولو وقتی میگفت الا یا ایها الساقی قصد شعر حافظ بود. میگن آقای سیستانی میفرمان همین که اون متن را بازخوانی کنه صدق میکنه که اون متن را خواند. قرآن اگر هست میگن قرآن را خواند، ولو قصد حکایت نداشته باشه. این نظر آقای سیستانی در تعلیقه عروه و در بحث قرائت هست. نظر سوم نظر آقای زنجانیه، میگن اگر قصد لاحق بکنی، یعنی ولو اول الا یا ایها الساقی رو به قصد شعر حافظ خوندی ولی در ادامه قصد کردی شعر امام رو تکمیل کنی، میگن شعر امام خون. یعنی قصد متأخر باعث میشه که حتی در آیه مشترکم هم در کلام مشترکم هم اینا فرق نمی کنه به نظرشون، این باعث میشه که صدق کنه که شما این را خواندی که آخر قصد کردی. اول گفتی الحمدلله رب العالمین، قصد این بود که سر سفره پا شدی، بعد همینجوری بعدش گفتی الرحمن الرحیم، گفتی حالا که اینو گفتیم بذار تا آخرش بخونیم دیگه، تا آخر سوره هم خوندی، یا نه اصلا دو تا آیه اضافه کردی به قصد قرآنیه. آقای زنجانی میگه که همین قصد متأخر واسه کل اون چی خوندی بهش قرآن. اینو در کتاب بی جلد 2 صفحه 917 بیان کرده. به نظر ما انصاف اینه، ظهور عرفی موافق با همونی که مشهور میگه. بله گاهی ملاک در وجود خارجی این کلام است، میگه رو سنگ قبر پدر مرحوم ما این دو بیچه رو بینیمیس و فت علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد اقبه و کل شید اذا کان الوفود علی الکریم. این رو قبر سنگ قبر پدر ما بینیمیس. حالا این حکاک اصلا قصد نکرد که این شعر امیرالمومنین رو حکایت کنه، همین جوری شاید لجبازی هم داشت میکرد با او، چون میگه من مرید آقای مطهری هم، آقای مطهری گفته این شعرها درست نیست، تزودوا فان خیر الزاد تقوا، این شعر برخلاف آیه قرآنه، با اینکه این شعر بحث عقلی نیست، بحث این به تعبیر دیگر میگن که اینها تملق به خداست، تملق به خدا قوی نیست، اینا تملق به خداست، برای تقرب به خدا. حالا کار نداره. اینا میگه خب یه چیز دیگه می‌نویسم. وفات تو. هی فکر می‌کنه چی می‌نویسه. آخرش هر چی می‌کنه دیگه نمیشه دیگه. اصلا قصد نوشتن اون شعر رو نداره ولی خود به خود نوشته میشه، تکمیل میشه. میگه بابا شعر رو نوشتی دیگه، چون ملاک در نوشتن در کاری ملاک تعبدی نداره که. اما اگر بیان بگن کسی که شعر حافظ رو بخونه روح حافظ میاد به کمکش. بعد این الا یا ایها الساقی رو که میخونه به قصد شعر امام میخونه، بعد ادامش به قصد شعر حافظ میخونه. روح حافظ که بیاد به خوابه میگه برو ابو، برو هرچی بخوای از امام بگیر، به من چه؟ گفت از شعر رو بدیت من بخونی، به عنوان شعر حافظ بخونی، تو سر من میخوای کلا بگذاری. تأمل بفرمایید. انشاءالله ادامه بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.